صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
کلام تو ای خداوند نوری است که راه تاریک ما را منور و قلب‌های سرد و خموش را روشن و گرم می کند. کلام تو حیات بخش است که جانهای مرده را زنده می گرداند. کلام تو امید و هستی ماست. در کلام تو آرامش و تسلی هست. کلام تو مرهم زخم‌های جان و روح ماست. کلام تو امید ازلی و شادی ماست. شکرت میکنیم ای خدای مهربان که با ما سخن گفتی و امر فرمودی که کلامت نوشته شود تا امروز ما از آن فیض یافته و بتوانیم طریق آزادی از اسارت گناه و خودخواهی و ذات شریر را دانسته و با هدایت روح القدست به سوی تو باز آییم. خداوندا، اکنون که به کلام مقدست روی میآوریم، تمنایم که به ما حکمت و معرفت معنوی عنایت فرما و هوشیاری و تمرکز فکر عطا کن تا بتوانیم از کلام مقدست چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این دعا و تمنا را به نام نامی کلمه آشکار شده تو، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم مرقس حواری، برنامه ای از صدای انجیل. حقجویان عزیز و عاشقان حق، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی را بپذیرید. امیدوارم که در هر کجا این عالم هستید ایام به کامتون باشه و با اعتماد و ایمان به خدای مهربان روزهای خود را در شادی و سلامتی الهی به سر بیاورید. در برنامه این ساعت توجه خود را به گفتار خدا یکتا جلب نموده و از انجیل مقدس دنباله زندگی و تعلیمات عیسی مسیح را به سمع شما راهیان و طالبان عدالت و راستی میرسانم. در فصل دوم از انجیل مرقس از آیه 1 الی 13 رسول خدا درباره معجزه‌ای از مسیح سخن میراند که قدرت عظیم او را آشکار میکند، قدرتی که هیچ نماینده خدا به غیر از عیسی مسیح از آن بهره مند نبوده، قدرتی که نشان دهنده مظهر خدا بودن و منحصر بودن مقام عیسی مسیح است. افلیجی را نزد عیسی مسیح می آورند تا او را شفا دهد. عیسی مسیح وقتی ایمان او و یاران او را می بیند، به خاطر ایمانش رو به آن مفلوج شده و می گوید: ای فرزندم، خاطر جمع دار که گناهانت آمرزیده شده است. ای فرزندم، خاطر جمع دار که گناهانت آمرزیده شده است. یا ای فرزند، خاطر جمع دار که گناهت بخشیده شده است. عیسی مسیح به این مفلوج وعده می دهد که همه ما آرزوی آن را داریم و باید بپذیریم که تمام سعی و کوشش بشر در مذهب برای این است که تا رضایت خدا را به دست بیاورد و خدا گناهان او را ببخشد. یعنی من و شما برای چه به خدا روی می آوریم؟ به غیر از این که به او نیازمندیم و بایست او را بپرستیم، واقعیت اینه که ما می خواهیم که خدا گناهان ما را ببخشه، زیرا فقط و فقط این خدا است که گناهان را می بخشه. مردمی که در اطراف عیسی مسیح بودند، انسانهایی مثل من و شما بودند، حتی افراد مذهبی هم دور مسیح جمع شده بودند، وقتی که حرف مسیح رو شنیدند که رو به این مرد مفلوج میکنه و میگه که گناهانت بخشیده شده، بلافاصله در فکرشون سؤالی خطور میکنه. درست مثل من و شما که برای اولین بار اگر گفتار مسیح رو شنیده باشیم، و اون این سؤال این بود که این شخص یعنی عیسی مسیح داره کفر میگه. چرا؟ چون مگر جز خدا یکتا آیا کسی دیگری قادر هست که گناهان رو ببخشه؟ مسلماً که نه. سؤال آنها درست بود. جز خدای یکتا، جز خدای واحد، هیچ کس نمیتواند گناه و گناهان را ببخشد. البته این مطابق کتاب مقدس هم هست. حالا ممکن است بگویید اگر کتاب مقدس هم همین رو میگه، پس چطور مسیح این جرأت رو به خودش میده که در برابر مردم بیسته و بگوید ای مرد، ای افلیج، ای فرزندم، من گناهانت را بخشیدم. سالیس به جا و در خوره تفکر و تأمل. حالا دوستان بهتر است جواب را از خود انجیل بشنویم. از آیه 6 فصل 2 از انجیل مقدس مرقس براتون میخونم. میفرماید لیکن بعضی از کاتبان که در آنجا نشسته بودند در دل خود، دقت کنید، در دل خود تفکر کرده که چرا این شخص کفر میگوید؟ غیر از خدای واحد کیست که بتواند گناهان را بیامرزد؟ در ساعت عیسی در روح خود ادراک نموده که با خود چنین فکر میکنند. پس بدیشان گفت از بحر چه این خیالات را به خاطر خود راه میدهید؟ کدام یک سهل تر است، مفلوج را گفتن که گناهان تو آمرزیده شد، و یا اینکه بگویم برخیز و بستر خود را برداشته بخرام؟ عیسی مسیح در قبال طرز فکر مردم و در برابر سؤال آنان یک سؤال میکنه که آشکار کننده قدرت خدایی اوست و حقانیت گفتارش. میفرماید آیا فکر میکنید بخشیدن گناهان مردم، و یا اینکه بگویم ای فرزند گناهانت بخشیده شده، از شفا دادن مرض آنها سخت‌تره؟ آنان در پاسخ مسیح عاجز می‌مانند. چرا؟ چون هر دوی این عمل، یعنی بخشش گناه و معجزه شفا، از جانب خداست. و حقیقتاً گفتن این که ای شخص گناهانت بخشیده شده بسیار آسان‌تر بود. چرا؟ چون بخشش گناه علامت ظاهری نداره و یا مدرکی در اختیار شخص قرار نمیده، مثل این افراد سیاسی میمونن، کسانی که سعی میکنن برای انتخابات یک مقامی در کشور برگزیده بشن، وعده های زیادی میدن که بله اگر من مثلا رئیس جمهور بشم این کار رو میکنم، مالیات رو کم میکنم، به هر کسی اینقدر پول میدم و یا این چیز مجانی میشه و غیره و غیره. حرف زدنه، هیچ چیزی ثابت نمیشه، اصل عمله تا بپذیریم. بنابراین گفتن این که ای شخص گناهانت بخشیده شده در واقع برای مسیح بسیار آسان بود، لاقل آسان می نمود. چرا؟ چون بخشش گناه علامت ظاهری نداره یا مدرکی هم در اختیار شخص قرار نمیده. ولی شفا دادن، همه با چشمان خود می توانند ببینن که آیا اون شخص شفا پیدا کرده یا نه، و اگر شفا پیدا نکرد می دونیم که حرفش درست نبوده، ولی شفا پیدا کرد اون وقت می دونیم که حرفش درسته. رؤسای دینی و دیگر افراد در برابر سؤال عیسی مسیح سکوت میکنند، زیرا میدانند که هم شفا و هم بخشش گناه بایستی از جانب خدا باشد. مسیح رو به آنها میکنه و میگوید برای اینکه به شما ثابت شود که من قدرت بخشش گناهان را دارم، رو به آن مفلوج میکنه و میگوید برخیز، برخیز و به سلامت بستر خود را بردار و برو. و آن مفلوج که قادر به حرکت نبود در برابر چشمان بهت زده مردم بلند میشه، سلامتی کامل خود را به دست میآوره، شروع به قدم زدن میکنه، رخت خود را برمیداره و میره. دوستان عزیز، در اینجا ما باید تأمل کنیم. اگر گفته مسیح درست نبود، مبنی بر اینکه گناهانش بخشیده شده، اگر او قادر به بخشش گناهان نبود، آیا فکر میکنی که خداوند به مسیح قدرت میداد که مریضان را شفا بدهد؟ اگر مسیح قادر نبود گناهان را ببخشه، و یا بهتر بگیم که اگر حرف مسیح دروغ بود، غلط بود، نادرست بود، مسلماً خدا یکتا هرگز به او قدرت شفا عطا کردن را نمیداد. چرا؟ چون خدا همراه و یاری دهنده افراد دروغگو نیست. کلام خدا میگه که خدا از شخص دروغگو متنفره. ولی اگر مسیح توانست معجزات آسمانی و بی‌نظیرش را انجام بده و اون هم با قدرت خدا، این نشان میده که خدا با اوست، خدا با او بوده و او از قدرت مخصوص لایزالی بهرمن بوده که میتونسته قدرت قادر باشه که گناهان را ببخشه. یعنی خدا قدرت بخشش گناهان را هم به او داده است. این برای من و شما بسیار مهمه. من و شما که طالب بخشش گناهان هستیم، که ببینیم آیا با آن کسی که توکل کردیم، با آن کسی که ایمان داریم، با آن کسی که به عنوان سمبول و نمونه زندگی خودمون انتخاب کردیم و برگزیده ایم، آیا او میتونه گناهان ما را ببخشه یا نه؟ چقدر قدرت داره؟ این معجزه در ابتدای مأموریت عیسی مسیح در این عالم اتفاق افتاد. هنوز حتی شاگردان هم او را آنطوری که باید شاید نمیشناختن. ولی تجربیاتی که شاگردان مسیح میاندوختن، این چیزهایی که میدیدن، آن چیزهایی که با چشمان خودشون میدیدن و با گوشه خودشون میشنیدن، بعدها به آنان ثابت نمود که مسیح به مراتب بالاتر و برتر از یک انسان معمولی و یک پیامبر است. آنچه که او می کند، آنچه که او می گوید، فقط و فقط شایسته خداوند است. آنان خدا را در مسیح یافتند و خدا را در مسیح دیدند و شناختند. مسیح مظهر خدای یکتا، خدای بی همتا، خالق متعال، خدای بی نظیر می باشد. شاید برای شما هم که هنوز با زندگی و تعلیمات عیسی مسیح آشنایی کامل ندارید و از همه مهمتر هنوز او را در زندگی خودتون نپذیرفته اید و تسلیم او نشده اید، گفتن این جملات بسیار ثقیل و چه بسا غیر قابل درک باشه. و شاید مانند آن کاتبان احساس کنید که ما هم داریم کفر میگیم. ولی دوستان عزیز، امیدوارم که زود قضاوت نکنید و بگذارید که تمام چهره و قدرت و زندگی مسیح اول در برابرتون آشکار بشه و بعد قضاوت کنید که این راه حق جویان و طریق حکیمان می باشد. زود قضاوت کردن اشتباهه. 12 آیه اول فصل دوم رو در برنامه گذشته براتون خواندم. حالا از آیه 13 الی 17 اول براتون می خونم. به کلام خدا توجه فرمایید. می گوید: و باز به کناره دریا رفت و تمام آن گروه نزد او آمدند و ایشان را تعلیم می داد. و هنگامی که می رفت، لاوی ابن حلفی را بر جایگاه نشسته دید. بدو گفت: از عقب من بیا. پس برخاسته در عقب وی شتافت. و وقتی که او در خانه نشسته بود، بسیاری از باجگیران و گناهکاران با عیسی و شاگردانش نشستند، زیرا بسیار بودند و پیروی او می کردن. و چون کاتبان و فریسیان او را دیدن که با باجگیران و گناهکاران می خورد، به شاگردان او گفتن: چرا استاد شما با باجگیران و گناهکاران اکل و شرب می نماید؟ عیسی چون این را شنید، به دیشان گفت: تندرستان احتیاج به طبیب ندارن، بلکه مریضان. تندرستان احتیاج به طبیب ندارن بلکه مریضان، و من نیامدم تا عادلان را بلکه تا گناهکاران را به توبه دعوت کنم. من نیامدم تا عادلان را بلکه تا گناهکاران را به توبه دعوت کنم. در این آیات عیسی مسیح از یک شخص باجگیر، یک شخصی که مورد تنفر همه یهودی ها بود، یک مأمور مالیات، یک شخص گناهکار دعوت می کند که شاگرد او باشه. بعد از اینکه عیسی مسیح آن مفلوج رو شفا بخشید، روز بعدش از شهر کفرنهوم خارج میشه و به دهکده و شهرهای اطراف دریای جلی میره تا بشارت ملکوت خدا را به سم همه برسونه. و البته مردم شهر کفرنهوم و دیگر شهرها هم به دنبال او راه میافتادن، زیرا کلام و تعلیم او آنچنان بود که هر کس یک بار میشنید طالب شنیدنش میشد. در کلام او قدرت خدا بود، محبت خدا بود و کلام او تسلی خاطر و آرامش جانها بود. در حین قدم مسیح به محلی که باج و خراج از مردم گرفته می شد می رسن. به مأمور مالیات نظر می افکند، مردی که مورد تنفر همه یهودی ها بود. اسم او لاوی بود که پسر حلفی بود. مسیح رو به او می کند و به او می گوید بیا و پیرو من باش، بیا و از من پیروی کن. لاوی هم با نگاه کردن در صورت مسیح، در چشمان مسیح، قدرت عجیب خدا را میبیند، به طوری که حاضر میشه شغل پردرآمد خودش رو ول کنه و به دنبال عیسی مسیح بره و پیرو مسیح باشه. این لاوی همان متا است که بعدها به رسول مسیح مبدل میشود. شب همان روز لاوی تمام همکاران خود را که همشون از نظر اجتماع افراد گناهکار و شر و غیر قابل پذیرش بودند، دعوت میکنه که بیان و در خونش شام داشته باشند. متا یا لاوی به خاطر مسیح یک شام بزرگی میدهد تا بیان دوستاش بیان که مسیح رو ببینن و همچنین شاگردان مسیح را. حالا لازم است بگویم که غالب طرفداران عیسی افرادی بودند که از نظر معلمین و ملایان مذهبی بدکار و گناهکار محسوب می شدن. حالا روحانیون یهودی یا ملایان دینی که دائما عیسی مسیح را زیر نظر داشتن، وقتی دیدن که عیسی مسیح که خود را فرستاده خدای قدوس می داند و با قدرت خدای قدوس معجزات می کنه، با اینو افراد شریر و پست و رانده شده از اجتماع و بدنام نشسته است، خیال کردن که الان چیزی دست آوردن که می تونن مسیح رو محکوم کنن. رو به شاگردان مسیح میکنن و میگوین چطور استاد شما که از جانب خداست رغبت میکند با این اشخاص پست و بی سر و پا، این اشخاصی که از نظر اجتماع رد شدن، هم خوراک بشه، بشینه با آنها حرف بزنه، مصاحبت داشته باشه، دوست آنها بشه. عیسی حرف آنها رو میشنود، پس میاد در جواب رو به ملایان مذهبی میگوید که اشخاص مریض هستند که به پزشک نیاز دارن و نه اشخاص سالم، و من هم آمدم تا گمراهان را به راه راست دعوت کنم و نه درستکاران. ای عزیزان، این خلاصه گفتار مسیح آنقدر پرمعنیه، آنقدر در آن حقیقت است که بدون استثناء مربوط به زندگی من و شما هم هست و بسیار بسیار حائز اهمیتی که توجه خاصی باید مبذول داریم. اول همه، عملاً عیسی مسیح هدف از آمدنش به این جهان در این آیه آشکار میکنه. بیاد داشته باشید مرقس پیام عیسی مسیح رو هم در یک آیه خلاصه کرده بود که در آیه 15 فصل اول آمده است که میگوید وقت تمام شد، ملکوت خدا نزدیک است، پس توبه کنید و به انجیل یا مژده الهی ایمان بیاورید. مسیح پیام آور مژده الهی است. این مژده برای چه کسانی است؟ در این اتفاقی که در برابر ما هست، عیسی مسیح میگوید مژده من برای گناهکاران است. من برای گناهکاران مژده آوردم. مژده برای کسانی که در نیازند، برای مریضان روح و جان، برای کسانی که خود را از خدا دور میبینند ولی اشتیاق رسیدن به خدا در وجودشون است. خود را نیازمند رحمت و بخشش خدا می دانن، خود را گناهکار می بینن. من برای آنها مژده دارم. دوستان، این واقعه دو دید مختلفی را در برابر ما قرار می داد. اول دید انسانی که رؤسای مذهبی داشتن، همانند همه انسانهای دیگر، نوع فکرشون این بود که اگر شخصی خطایی می کنه و در خطا باقی می مانه، این شخص شروره. اگر با نصیحت او را تشویق کردیم ولی حاضر نشد از خطای خودش دست بکشه. بعد حتی بایستی او را از اجتماع دور کرد و حتی هم که شد مثلا او را بکشیم و هیچ وقت با او در تماس نباشیم چون کلام خدا رد کرده. حتی در بعضی ادیان هم آمده که اگر شخص خطاکار حاضر به توبه نشد و نصیحت را نپذیرفت آن وقت مرگ او هم جایزه. حالا این دید انسانیه، دیدی بود که ملایان یهود هم داشتن و خیلی راحت میتونیم ببینیم که غالب ما، تقشاد بگم همه ما، همین فکر رو داریم. زیرا وقتی عیب و خطایی رو در کسی میبینیم سعی میکنیم که از او فاصله بگیریم. چرا؟ چون نمیخواهیم مردم ما را دوست یک شخص شریر و یا شخص بد بدانن. ولی دید الهی را مسیح به ما نشان میدهد. دید دوم دید آسمانی است. او برخلاف انسانها و برخلاف معلمین مذهبی و رؤسای دینی به سوی گناهکاران میاد، به سوی کسان که از نظر ما لیاقت هیچی رو ندارن، به سوی افرادی که رد شدن. مسیح به طرف آنان میره تا آنان را به طرف خودش بکشه، با آنان همراه میشه، اما اعمال آنها را انجام نمیدهد. دل آنان را به طرف محبت خدا میکشاند و با زندگی مقدس خودش شرارت دلشون رو بدون اینکه آنها را شدیداً محکوم کنه به آنها آشکار میکنه. آنها را محکوم و خار نمیشماره، بلکه ضعف و زخمهای دلشون رو شفا میده و او را آنها را یاری میده که درک کنن زندگی واقعی یعنی چه، در چه حالی هستن و بایستی در چه حالی بمانن. او طبیب دل است. او آمده است تا دلهایی که از زمین و زمان زخمی شدن را شفا بده، دلهایی که بر اثر گناه اسیر شیطان شدن را آزاد کنه. دوستان عزیز، ما انسانها کوچکترین عیبی رو که در دیگران میبینیم فوراً میخواییم اون رو آشکار کنیم. چرا؟ چون به این وسیله امیدواریم خودمون رو پاکتر نشان بدهیم. رؤسای مذهبی هیچ کاری با افرادی که گناهانشون آشکار بود نداشتن، از جلوشون هم حتی رد نمیشدن. چرا؟ چون میخواستن ثابت کنن که فلان شخص گناهکاره و من پاک و مقدس، در حالی که چه بسا خودشون بیشتر از دیگران گناه کرده بودن. و واقعیت این است که هر که خود را عادل میشمارد غرور داره و غرور سرچشمه و ریشه همه بدی هاست. سه بار در این آیه آمده است که مسیح با گناهکاران در معاشرت بود. واقعیت این است که از نظر خدا هیچ انسانی عادل نیست و برای همین است که مسیح برای همه ما به این جهان آمد. او برای گناهکاران آمد. و باز می‌بینیم که این واقعه انسان‌ها را نیز به دو گروه تقسیم می‌کند: گناهکاران و عادلان، کسانی که متوجه خطایا و شرارت‌های خود شدن و نیازمند شفا هستند و تقاضای رحمت از خدا می‌کنند، و کسانی که خود را عادل و پاک میپندارن و نیازی برای مسیح و پاک شدن در خود احساس نمی کنن. دوستان عزیز، امروز هم همه ما جزو این دو گروه هستیم. یعنی من و شما هم بدون استثنا جزو این دو گروه هستیم. یا خود را گناهکار میبینیم و متوجه دور بودنمون از خدا و اسیر بودنمون در ظلمت و طالب چاره هستیم، میخواییم آزاد بشیم، خود را اسیر میبینیم، و یا جزو کسانی هستیم که خیال میکنیم، دقت کنیم که خیال میکنیم عادلیم و پاک هستیم و هیچ خطایی نکرده ایم. مثل کسانی که خیال میکنن پاک و خوب و مقبول پسند خدایان. و حقیقت اینه دوستان، اگر خود را نیاز به بخشش خدا ندانید، اگر خود را گناهکار ندانید، بدانید که در گناه هستید. اگر خود را نیاز به خدا میبینید، اگر متوجه گناهان خودتون شده اید و اگر دل خود را مریض میبینید و محتاج شفا هستید، امروز عیسی مسیح میتواند شما را شفا بدهد، و یا بهتر بگویم که او برای شما به این جهان آمد. ولی اگر ادعا میکنید که عادلید، خطایی نکردید، گناهی نکردید، پاکید و خدا شما راضی و شفای کامل دارید، یعنی رابطتون با خدا و بندگانش درسته و هیچ عیب و نقصی ندارید، باید بگویم که عیسی مسیح برای شما به این دنیا نیامده. زیرا مسیح آمد تا گناهکاران را بجوید و نجات بخشد. و مژده مسیح، فیض الهی برای گناهکاران است، نه عادلان. خدا کند که روی این جمله تفکر و تعمق کنید و به عمق گفتار مسیح پی ببرید. او میگوید تندرستان احتیاج به طبیب ندارن، تا تندرستان احتیاج به طبیب ندارم، بلکه مریضان، و من نیامدم تا عادلان را بلکه تا گناهکاران را به توبه دعوت کنم. و ما از آیه 18 الی 22 درباره روزه گرفتن از عیسی مسیح سوال میشه. گوش کنید، ابتدا آیات را براتون بخونم. میفرماید و شاگردان یحیی و فریسیان روزه می داشتند. پس آمده به عیسی گفتند چگونه است که شاگردان یحیی و فریسیان روزه می دارند ولی شاگردان تو روزه نمی دارند؟ عیسی به ایشان گفت آیا ممکن است پسران خانه عروسی مادامی که داماد با ایشان است روزه بدارند؟ زمانی که داماد را با خود دارند نمی توانند روزه دارند، لیکن ایامی می آید که داماد از ایشان گرفته شود و در آن ایام روزه خواهند داشت و هیچ کس بر جامعه کهنه از پارچه نو وصله نمی کند ولی آن وصله نو از آن کهنه جدا می شه و دریدگی بدتر می شه و همچنین کسی شراب نو را در مشکهای کهنه نمی ریزد وگرنه آن شراب نو مشکها را بدرد و شراب ریخته و مشکها تلف گردد، بلکه شراب نو را در مشکهای نو باید ریخت. حالا در این آیات رؤسای دینی بار دیگر نزد عیسی میان و آنان نه برای فراگیری بلکه برای انتقاد نزد مسیح میان، زیرا معمولا کسی که مغروره نمیتواند قبول کند که دیگران ممکنه از آنها بهتر و فهمیده تر باشند و یا دانش کامل تری داشته باشند. پس هدفشون اینه که از عیسی مسیح ایراد بگیرن و ایرادش اولین بود که چرا با گناهکاران و باجگیران و طرد شدگان اجتماع شام میخوره، زیرا انتظار داشتن که او که مقدس بود با مقدسان و یا با قول خودشون با افراد مذهبی رفت آمد داشته باشه. مسیح جواب آن را میدهد. بعد متوجه میشن که شاگردان مسیح مثل شاگردان یحیی و ملایان دینی روزه نمیگیرن، زیرا یهودیان هفته دو روز روزه میگرفتن. پس به مسیح میگن اگر تو از طرف خدا هستی چرا شاگردات رو مجبور به گرفتن روزه نمی کنی؟ جواب عیسی مسیح که در یک مثل گفته شده این بود که وقتی شاگردان با من که استاد خداوندشون هستم نیازی به روزه گرفتن ندارن. وقتی که تا من هستم باشون احتیاجی نیست، چون که رابطه و مشارکت و اطاعت نزدیکی داریم، ولی زمانی خواهد رسید که من از آنها جدا خواهم شد. آن وقت روزه عامل نزدیک شدنشون به من خواهد بود. آن وقت است که روزه خواهند گرفت. به عبارت دیگر آنچه برای خدا مهم است رابطه درست و مصاحبت با اوست و نه تظاهر در دین داری. چه فایده داره که روزه را همیشه سر جاش بگیری ولی رسومات و رسومات مذهبی هم انجام بدی ولی قلبتون به خدا نزدیک نباشه؟ و سپس با بیان دو مثل این رابطه معنوی و تازه‌ای که او به پیروان خود عطا می کند را تشریح می کند. او می گوید من نیامدم تا همان قوانین را براق کنم و تفسرها به قانون الهی اضافه کنم، بلکه من آمدم تا فیض خدا را عطا کنم، تا کار تازه‌ای را انجام بدهم و آن فدا کردن جانم برای شما می باشد. که به امید خدا در برنامه دیگر در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. حق نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.